الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. راجع به مصدق عرض کردم که محتاج نیست که باز وقتی گرفته بشود راجع به برخوردهایی که منفی و مثبت با مرحوم آقای کاشانی داشت در همون کتاب انقلاب اسلامی 1920 عراق و همون استناد بفرمید، چنان که عرض کردم. فقط تتمه اون جمله‌ای که قبلا عرض کرده بودم، مصدق رو بعد اللوته یا ولتی آوردن منزل مرحوم آقای کاشانی، یادم هست علی شاید که نشست خدمت ایشون و خب سلام علیک آقای کاشانی، فرمودن خب بی سواد تو رو چه وادار کرد اینقدر خلوزی در بودی؟ که چی مثلا تو رو کی مصدق کرد؟ چرا همچی کردی؟ ما که قرض شخصی نباید داشته باشیم. همینجا پرونده مصدق رو ما ختم میکنیم، چون اون که گفتنیت میگه گفتیم ما دیگه. سوال سومتون راجع به آقای خمینی است. شما ارتباط ایشون رو با آقای کاشانی خواستید دیگه، این رو هم ما مفصل عرض کردیم و نه چیزی دیگه نمونده است.
خاطره
خاصی مثلا؟ نه، غیر از اون چه عرض کردم چیزی به یادم نمیاد. بعد سوال چهارمتون راجع به نواب صفوی است. کسانی هستن که با او بودن شب و روز، الان هم زنده هستن، بهتر از من او رو دریافت کردن، مخصوصا در خاطره های خاص، کارهایی که انجام میدادن، برخوردهایی که داشتن، مخفیگاه هایی که داشتن، از جمله سید هاشم تهرانی است اگر زنده باشه. سید هاشم تهرانی نمیدونم زنده است یا نه، در مدرسه مروی بود. ای رو مراجعه کنید، او خودش جزو فدایان اسلام بود. البته افرادی هم بودن که فوت کردن یا علی شاید که اعدام شدن، با خود نواب صفوی اعدام شدن. اونجرا که من از نواب صفوی اطلاع دارم این است که ایشون رفته بودن نجف، مقداری تحصیلات اینجا داشتن، بعدم نجف در حدود سطح بود، بعد اونجا سخنرانی هایی داشتن خیلی داغ بر مبنای اینکه ما این درس هایی که میخوانیم برای اینکه اسلام را بشناسیم، نه از روی تقلید بلکه از روی تحقیق و اجتهاد. من تا اون مقداری که خوندم احساس میکنم زیادی هم هست، برای اینکه مرتبه انسان میخواند که فقط بداند، یه مرتبه میخواند که دانسته ها رو عمل کنه. من این دانسته هایی که فعلا دارم حتی در حد بسیط احساس میکنم که اونها عمل نشده. و از مهمترین وظایفی که ما داریم این است که در مقابل باطل و اشد ما یمکن با تمام نیروها و قوا بایستیم. بنابراین من کار خود را شروع خواهم کرد، در اونجا سخنرانی های بسیار داغ و برخورد های بسیار داغ با مراجع نجف داشت و طبع مراجع نجف هم با طبع مراجع قم فرق داشت و هنوزم دارد. یکی از چیزهایی که تو پرانتز باید بگم، فعلا راجع به دو نفر، بقیهش طلبتون یا لازم نیست. هر کس که نجف میرفت هر قد داغ میشد در حد سوختن یخ میزد و از اینجور بود اصلا از نظر تحرکی و از نظر سیاسی. یکی دو نفر رو من سراغ دارم که نه تنها یخ نزد بلکه داغتر شد، بر اینکه در اون شهری که اون حالت را داشت، اون حالت رکود و حالت سکوت را داشت و حالت عالم را آب ببرد به من چه، ما باید که گریم خود را از آب بکشیم بیرون. یکی دو نفر هستن که هر دو هم زنده هستن. یکی آقای خمینی هست که من خودم. آقای خمینی سرد نشد بلکه داغتر شد، ما هم سرد نشدیم بلکه داغتر شدیم. و اون سخنرانی هایی که در خود نجف و در مسجد کوفه و در صحن کاظمین و و و البته مال بعد، آره این جمله را عرض میکنم. یه موقعی من به شما عرض کردم که شما خوب هستید جلسه سیاسی تشکیل بدین هفته یه شب، خب درس میفرمایید بحث های فقهی تو این حرفا، خب اینا قوم هم بوده همه جا هست، ولی هجرت شما به اینجا باید یه نمود و بروز میشود که مسلسل داشته باشه. و چطور است؟ شما جلسه سیاسی قرار بدید و مطالب گفتنی رو بفرمایید. فرمودن ما چنین جلسه‌ای داریم شب‌های پنجشنبه است. مرادشون منزل ما بود که بعضی وقتا حتی توپ و تانگو این حرفا می آوردن تشکیلات عراقی دور منزل ما رو محاصره می‌کردن، به حساب اینکه قنسولگری ایران در کربلا و سفارت ایران در بغداد به اینها میخیالون که ایشون میخواد کودتا کنه. ما هم خب به زبان فارسی حرف میزدیم، بعد میوردن نوار رو ترجمه میکردن، معلوم شد نه با عراق ما کاری نداریم که ما حمله مستقیممون بر خود مستقیممون با تشکیلات شاهنشاهی ایرانه. برگردیم نواب صفوی، عرض کردم مهم تحصیلاتش نبود، چون چه بسا اشخاصی هستن که اصلا تحصیلات علمی ندارن، مقلدن و در این مقلد بودن و عامی بودن از نظر همچنان که اطلاع به معارف اسلامی چه فرعی چه غیر فرعی، ولی اینها اونچرا که میدانند و اطمینان دارند بهش لباس عمل میپوشند، حتی اگر برخلاف جب باشه و برخلاف موج باشه. مرحوم نواب صفوی یک انفجاری بود، یک جرقه ممتد شدیدی بود که نه تنها خودش بلکه افرادی رو مانند خودش درست میکرد، مثل مرحوم واحدی و که و که و که و افرادی بودن که اینها معلوم نبود ارتباطشون با نواب صفوی، ولی اینطور بود ارتباط داشتن و البته در مخفیگاه ها اینها با هم میتوانستن شور داشته باشن و نقشه هایی رو طرح کنن و عملی بسازن. برخوردهای نواب صفوی با کل علمایی که برخورد داشت و منظورش فقط کسب تکلیف نبود، البته کسب تکلیف میکرد، منظورش فقط کسب تکلیف نبود بلکه منظورش این هم بود که مکلف کند اونها رو، که ما که اینطور تشخیص دادیم مگر شما قبول ندارید؟ مگر اینها از ضروریات و مسلمات نیست که حاکمیت ظالم و حاکمیت کافر و فاسق رو باید با تمام قوا در جلوش ایستاد؟ معذاره شما پس چرا قیامی ندارید؟ پس چرا علمی شاید که آبی در کاسه شما تکون نمیخوره؟ همونطور آرامش خودتون رو دارید، همون منبر، همون محراب و همون درس و همون حرفا. البته جاذبه ایشون بسیار زیاد بود، بیانش بسیار قوی بود و انفجاری بود، بعضی رو تا اندازه تحت تأثیر قرار میداد، مخصوصا کسانی که همسنخ او بودن منتها با طرز دیگر، با کیفیت دیگر، با وضع دیگر، مثل مرحوم آقای کاشانی در رأس و آقای خمینی هم که در حاشیه بودن اون وقت، در حاشیه سیاست آقای کاشانی بودن. با اینها هماهنگی بود، اما با مثل فلان و فلان و فلان که آیت قدس بودن یا آیت علم بودن یا آیت قدس و علم هر دو بودن یا آیت مرجعیت بودن یا آیت تدریس بودن یا چه بودن، نه، مثل مشتی که انسان به سندان بزنه، بلکه ناراحت بودن از اینکه نواب صفوی با اونها ملاقات کنه، نکنن مسئولیت ایجاد بشه برای ما که نواب صفوی با ما ملاقات کرده. در همه زمان ها داریم چنین جریان رو. خب این یه اجمالی از وضع علمی و روحی و جهادی و اخلاقی مرحوم نواب صفوی بود. مثلا در قم اینها نقش داشتن، در تهران نقش داشتن، در همه شهرستان ها نقش داشتن، در اون سنگ انقلاب، حالا کنار فیضی است، یعنی یه رو باغچه است که اونجا دیگه نماز میخونن، اون سنگ انقلاب بود، روی اون سنگ میرفت مرحوم نواب صفوی، عمامه رو میزد زمین، فریاد میزد و جمع میشدن و خب تأثیرات خیلی عمیقی داشت. مرحوم واحدی همچنین و دیگر مرحوم ها و مقتول ها و معدم ها که با ایشون بودن همچنین، و این موجی داشت، موجی بسیار بسیار عظیمی داشت، ولذا برایش این موفقیت حاصل شد که توانست ارکان حکومت شاهنشاهی رو به لرزه بیاره و اینها رو کاملا آسی کنه و مستأصل کنه. هر می شود که برخورد نوابم با روشن فکران، خب روشن فکر دو جوره، یه روشن فکر بیدینه، یه روشن فکر بادینه. با روشن فکرهای بیدین که برخورد می کرد، با اون طرز مخصوص بیانی که داشت اونها رو متوجه میکرد به معارف اسلامی و یه مقداری رنگ مذهبی تا اونجا که میتوانست به اونها میداد، ولیکن از دادن این رنگ مذهبی هدف یک چیز نبود فقط که اینها با مذهب بشن مثل سایر با مذهب ها، بلکه با مذهبی بشوند، با اسلامی بشوند که درش تعهد و حرکت و انفجار و انقلاب خوابیده است. در حقیقت ایمان اونها را وسیله و می شود که مقدمه از برای محقق ساختن شرایط ایمان و محقق ساختن وظایف ایمان در این اجتماع پر از شر و شور و فساد و ظلمت می شود که قرار می دارد. سوال ششم شما راجع به
برای این مطالب شما مصداق خاطره‌ای ندارید؟ مثلا فرض نواب با یه روشن فکری یا مثلا تحصیل کرده برخوردی داشته باشه؟
خصوصیات نه، چون من با نواب که نبودم، با نواب به این معنا که نه جز فدایان اسلام بودم، از نظر عملی فکری مطلب دیگریست، از نظر عملی جز فدایان اسلام نبودم و با ایشون برخورد خیلی کمی داشتیم، ولی در همون برخوردهای کم از جرقه های او ما مطالبی رو دریافت کردیم که نمونه ها همین است که عرض کردم خدمتتون. و اون سوالی که می‌فرمایید مربوط به مثل اسد هاشمی تهرانی و دیگران است که شب و روز با او بودن. اما که خب
به هر حال نقد بهتر از نسی است، اینه که ما نقد حالا اون مقداری که میتونیم حالا دسترسی به ایشون ممکنه برای ما
اون چه من دارم عرض میکنم، اون چه ندارم که نمیتونم بگم.
همین که یعنی سوال میکنم
با اون چه دارم و اون چه رو شنیدم که به شنیده ها نمیشه اعتماد کرد، اون چه من از بله بله بگید. سرجم محققا نواب صفوی به هیچ سیاستی شرقی و غربی ارتباط نداشت، ارتباط با الله داشت، ولو کان انسان اشتباه هم میکنه، کمان که دیت علمان گفتن این آقا تنده اشتباه میکنه، کمان که به ما هم میگفتند و میگویند تند است، هم در سیاستش میگفتن، هم در کیاستش، هم در وضع علمیش. بعضی نمونه ها رو در چند جلسه قبل عرض کردم، بعد در تسلسل موضوعیش که آمد انشالله صحبت خواهیم کرد. همین شاید که ایشون اونطور که تشخیص میداد استبداد هم نداشته، میرفت با آقای کاشانی، با آقای بروجدی، با کی با کی با اینها مشورت میکرد، خوب پخته میکرد مطلب رو، اگر واقعا احساس میکرد که خطا کرده خوب قبول میکرد، آدم منصفی بود، درست داغ بود اما داغ بی عقل نبود، چون بعضی همش وجود چون شعار شعور ندارن، بعضی شعور دارن شعار ندارن، بعضی نه شعار دارن نه شعور، بعضی هم شعار دارن هم شعور، این آخری بود. نواب صفوی از کسانی بود که به اندازه شعور شعار داشت و به اندازه شعار شعور داشت، نفاقی بین شعار شعورش وجود نداشت، آنچه را معتقد بود میرفت جلو، مثل میخ داغ رو که بکنن توی پشم چجور میسوزونه میره جلو و هیچ مراعات نمی کنه اصلا، ایشون اینطور بود. آنچه را که تشخیص میداد واجب است دیگه، حالا ملاحظه این که من گرفتار میشم چه خواهد شد، زندگیم از بین میره، این حرفا اصلا نداشت. فردی بود که اهل معرفت صادقه و کسانی که اهل تشخیص درست بودن روش حساب میکردن، گرچه مثلا دنبال او مثلا نمیرفتن و در گروه او قرار نمیگرفتن، اما در گروه فکری او بودن، در گروه عملیش نبودن اما در گروه فکری و در گروه تشخیصی او بودن، اما چنین جرأتی در کار نوعاً. در سوال ششم دارید که نظر آقای کاشانی راجع به حکومت اسلامی چیست؟ به اینجا رسیدیم. شمه عرض کردم من باید عرض کنم که آقای کاشانی در وسط در قاعده این مثلث قرار گرفتن، حکومت اسلامی که ما فعلا داریم که انشالله اسلامی تر خواهد شد و اجنبی های به چهره انقلابی دور خواهند رفت انشاءالله و خودی های دور نزدیک خواهند شد که چهره واقعی اسلامی انقلاب رو مردم دریافت کنن، مرحوم آقای کاشانی در قاعده این مثلث بوده، یک معنا ضلع اول این مثلث که ضلع اول است و رأس و زاویه است عبارت بود از مرحوم اشفضلای نوری با کسانی که در زمان او قبل او بعد، ولی محور بود که به اعدام رسید به اون وقت، از برای حریت و آزادی نظر اسلامی که داشت حالا کاری به خطا و غیر خطا نداریم اصلا، بر اون محورش، بر اون محوری که فکر میکرد و درست میدانست راست فهمید و راست آمد و به راستی هم علم شود که شهید شد. بعدشون خب سالیانی طول کشید که همینطور علم شود که این ظلمها، ظلمهای دو پهلوی پشت سر هم یکی از دیگری مسابقه در میدان ظلم داشتن و هر روزی بلایی و مصیبتی از برای امت اسلام در ایران اینها به وجود می‌آوردن. مرحوم آقای کاشانی رضوان الله تعالی علیه که تفصیلات ورودشون رو به تهران من گفتم و این رو هم گفتم که حتی تاج رو آوردن در مدرسه مروی گذاشتن بالای علی شاهد که عکس آقای کاشانی که موجب زد و خورد و سر و صدا و این حرفا شد، اونو دیگه تکرار نمی‌کنیم. اصل هدف مرحوم آقای کاشانی رو بعد اینطور گفت، مرحوم آقای کاشانی یعنی مضاعفات نواب صفوی در علم که معلوم قابل مقایسه نبود و در شجاعت که بی نظیر بود، اصلا در شجاعت بی نظیر بود، یعنی در خطرناکترین مواقف ایشون اصلا خوف نداشت، اصلا معنی خوف نمی فهمید. بعضی کاشانی که می رفتن خدمت ایشون از علما و تجاری می فهمید تو کاشانی هستی، کاشانی ترسو هستن. اونا عرض میکردن که آقا اگه ترسو بودن پس شما فرمود، نه من خیلی کاشانی نیستم، یعنی ترسو نیستم. اینجور از نظر عظمت، مناعت طبع، بزرگواری، همیشه که تواضع در اینها، همون اوجی که ایشون در همیشه که علم و معرفت و شجاعت داشت، همون اوج را هم در اخلاق و تواضع داشت، که حتی بعضی وقتا تلفنی من با ایشون صحبت میکردم، خب من یه جوان فرض کنید که 26-27 ساله بودم دیگه، من از قم که رفتم 25 سال استنم میرفت، یکی دو سالم که در خدمت ایشون در انقلابشون و بعدم که تا وقتی که بودم یه جوان 26-27 ساله، تلفن که میکردم میگفتم حال شما چطور است، این تلفن چه در وقتی که رئیس مجلس بودم، چه فرد اول بود دیگه رئیس مجلس، نه رئیس به عنوان رئیس مجلس، نه ریاست مجلس به ایشون میبالید، ایشون فوق نخست وزیر و فوق همیشه هاید که تمام شاکه ایچ، ایشون چه وقتی که رئیس مجلس بودن و چه وقتی که سقوط ظاهری کردن عبارتشون اینطور بود با یه جوانی مثل من، آقا حالتون چطوره، زیر سایه شما هستم. این حرف آخه حاضر نیست یه نفر برابر با یه برابرش یا با یه نفری که یه مقداری ازش، ولی خب این مرد بزرگوار با اون سن، با اون عظمت، با اون علم، با اون همیشه که امتیازاتی که داشت، که مجموعه امتیازاتی که در ایشون بود ما ندیدیم، حقا ندیدیم. همیشه که بله ایشون فکر اصلیشون از ورود به ایران بعد از تبدیل‌های مفصل، بعد از دربدری‌های مفصل، بعد کتک خوردن‌های مفصل، بعد از زندان شدن در قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد و و و از این قبیل ها، که هم تبعید داخل و زندان داخل و هم تبعید به خارج و محصور بودن در خارج، لبنان و غیر لبنان که مقدارش عرض کردم، هدف اصلی و محوری ایشون این بود که یک تحول اسلامی در ایران ایجاد کنند. منتها از صفر باید شروع کرد، نمیشه از صد شروع کرد، جایی که صفر هم بلد نیستن بنویسن، جایی که صفر هم نمیشناسن، اون صفر واقعی را که مبدا از برای اعداد صالحه میخواد باشه که تاریخ رو عوض کنه و وضع رو به طور کلی همیشه که زیر رو کنه، از صفر باید شروع کنه. ولی صفر ایشون صد بود، با اون کیاست و متانت و رزانت و تعقل و تفکری که ایشون داشتن و تا اونجایی که من اطلاع دارم بیگودار هیچ وقت به آب نمیزدن، اگرم اشتباه بود تو معصوم نبود، عرض کردم خود آقای خمینی هم اشتباه میکنن و استغفارم میکنن، غیر از معصوم همه اشتباه میکنن، منتها اشتباهات کم و زیاد داره، بعضی اشتباهاتون زیاده، بعضی کمه، بعضی کمتره. به مشورت هم خیلی معتقد بود مرحوم کاشانی، این آیه خوب عمل میکرد، تو اونجایی که میشد عمل میکرد، و امرهم شورا بینهم، نمیگفت من کاشانم با من مشورت میکرد، با یه جوان فرض کنید دانشگاهی مشورت میکرد، با یه معلم مشورت میکرد، با یه پاسبان مشورت میکرد، با یه سلشگر اونه که اونه اعتنایی کنده نداشت ولی خب با همه مشورت میکرد. یعنی تا اون مقداری که امکان داشت از مشورت چیزی به دست بیاره ایشون ادامه شود که مشورت میکرد. هدف اصلی این بود که تحول اسلامی در اینا ایجاد شه، ولی نقطه اولاش عبارت بود از نهضت ملی شدن صنعت نفت. این وسیله بود. نفت وسیله بود برای آتش زدن استعمار شرق و غرب در خارج و استعمار داخلی که تشکیلات شاهنشاهی بود. به وسیله نفت ایشون حساب کرد که میتوانیم ما این ریشه ها رو در بعد و دیدگاه سیاسی فعلا بسوزانیم، حالا که بعد عمیق مذهبی داره. علم شود که این آیه مبارکه سوره فتح که پیغمبر بزرگوار رو معرفی میکند با یک صفت و مؤمنین رو هم با دو صفت مثبت و منفی معرفی میکند، این یک معرفی محوری است از برای رسول و مرسل علیهم محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد رو که معرفی میکند به عنوان رسالت الهی که بالاترین مقامات است در کل کائنات، اون هم با اون رسالتی که در قله رسالت هاست معرفی میکنه. بعد والذین معه، نفهمید والذین آمنو، نه والذین آمنو، خب همه مراتب ایمانو میگیره، ممکن است ایمان به کسی داره ولی در اونجایی که آتشه با اون نیست، اونجایی که پولس و چربه با اون هست، اونجایی که کتک و چوب همین شود که زندان است این حرفا با اون نیست. پس والذین آمنو نیست اینجا، والذین معه کسانی که با او هستن، معیت در بعد رسالتی دارن، نه معیت در بعد لغت، نه معیت در بعد بلد، نه معیت در بعد قومیت و طائفیت و اقلیمیت، فقط در بعد رسالت. ولذا این الذین معه زمان نمیشناسه، مکان نمیشناسه، لغت، رنگ، شکل، کم، زیاد نه. ممکنه الان کسانی باشن والذین معه باشند که از سلمان هم جلو بزنند و کسانی هم در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله بودند که هیچ معه اصلا نبودند، عموی پیغمبر ابو لهب، همین شاید که ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها و اینها معیت بلدی داشتند، هم شهر بودند، معیت خیشاوندی داشتند، معیت لغوی داشتند، معیت قومی داشتند، اما معیت رسالتی نبود. در اینجا والذین معه این معیت رسالتی رو ثابت میکنه و خاصیت این معیت رسالتی این است که دو بعد محوری مثبت و منفی وضع زندگی اینها رو تشکیل میده. اول بعد منفی، بعد بعد مثبت، کما اینکه کلمه لا اله الا الله همینه، اول بعد سلب کرد، بیرون کرد اونهایی که غلط است، بعد اونهایی که صحیح است جای اونها رو میگیره. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با چه کفاری اشداء هم؟ با کفاری که امید ایمان در اونها نیست. البته کافری که درش امید ایمان هست که اشداء یعنی چی؟ باید خیلی به اون بیشتر رحمت کرد، باید با رحمت او رو جذب کرد، با رحمت در برخورد و رحمت در بیان و زحمت کشیدن در کل ابعاد رحمت او رو جلب کرد. این علل کفار یعنی کسانی که به تمام وجود کفرند و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون هستن و به هیچ وجه حاضر نیستن به طرف ایمان بیان، بلکه تمام فعالیت خود را اینها یک جا میکنن از برای ضربه زدن به ایمان و مؤمنین. با اینها اشداء علی الکفار. خب این جریان نفت ما را که دیگران درش تسلط داشتن، انگلیس رفقاش که انگلیس در محور بود، این نفت فقط یک ضرر مادی و اقتصادی به ما نبود، بلکه ضرر عقیدتی بود، ضرر اخلاقی بود، ضرر معرفتی بود، ضرر فرهنگی بود، چون این وسیله ارتباطه، وسیله ارتباط اون هم روزمره نسبت به یک ماده حیاتی که نفت است در این داد و ستد. خب این موجب بود که فرهنگ ما غربی بشه، اخلاق ما غربی بشه، واردات ما غربی بشه، می شود که صادراتی مثلا نداشته باشیم. بنابراین این قیام میشد که ملی شدن صنعت نفت در صورت ظاهر یک قیام ملی بود فقط، اما در عمق قیام اسلامی بود، چون پروبالهای استعمار را به وسائل گوناگون و به اشکال مختلف تا اونجا که مقدور است باید کند. این شهپر استعمار بلندترین پرش در ظاهر که به وسیله اون پر بیشتر پرواز میکرد در کشور ما و در کل شئون ما دخالت میکرد و تأثیر میگذاشت عبارت بود از نفت. خب ملی شد صنعت نفت، اما هر کاری استمرارش کار خیر، استمرارش از ابتداش مهمتر است. اگر اصلا یک دانشگاهی نسازند بهتر است از اینکه بسازند و این دانشگاه بی دانشگاه در بیاد، وضعش جوری منحرف بشه که مردم همش نفرت کنند، فرار کنند. کمان که راجع به رسالت رسول صلوات الله علیه، آیه تبلیغ: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. چی میخواد بگه؟ آیا علی مهمتر است پیغمبر است که خدا میگه اگر تبلیغ نکردی خلافت او رو هیچ کار نکردی؟ نه، اینجا دو مطلب است، هر دو مربوط به این رسالته. یکی آغاز رسالت در دو بعد رهبری سیاسی و روحانی، دوم استمرار رسالت در هر دو بعد. استمرار رسالت در بعد صرف قانون قرآن هست، ولی در بعد رهبری معصوم در زمان معصومین و رهبری تالی تل به معصومین در زمان غیاب معصومین بر مبنای کتاب و سنت، این اصل جان این اسلامه. که واقعا اگر رسول الله صلی الله علیه ابلاغ نمی فرمود در غدیر خم استمرار این رهبری معصوم را، استمرار این رهبری شایسته را بر مبنای کتاب و سنت، خب در خیال مردم خودی و ناخودی این بود که حالا پیغمبر آمد و پسرم که نداره، دختر داره، در خانش بسته میشه وقتی مور، بنابراین طور نیست، بذار هر کارو میخواد بکنه. نتربص و یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یه شاعری چه کاهنی چه ساحری است، حالا هر چی میخواد جست و خیز بکنه، بالاخره خواهد مور چند روز دیگه. خب اگر چنانچه تبلیغ نشود جریان استمرار این رسالت در کل ابعاد قانونی و تطبیق کننده و اجرا کننده قانون به وجه معصوم یا تاریخ به معصوم در زمان غیبت، خب این کنه هیچ کار نکرده. اگه اصلا اسلام نمیمد بهتر بود تا اینکه اسلام بیاد دو روز باشه و بعد هم هیچی. مرحوم آقای کاشانی سعیش و جدیتش در این بود که خودش هضم بشه اما این نهضت هضم نشه، از بین نره، ولی رفیقش سرش نمیشد. این مطالب سلطنه بود دیگه، دودمان سلطنه همینه. دودمان سلطنه ملی هم که بشود، متدین هم مثلا بشود، نمازخون هم بشود، چه هم بشود، هر جنب بره چکار کنه، دودمان سلطنه چنینه، دودمان زهرماری اینجوریست، بالاخره نشت میکنه، مثل رطوبت که از آهن هم مثلا تجاوز میکنه، مثلا از سنگ هم تجاوز میکنه. این است که با اون استبداد و خیال کرد حالا خودشه، مثلا کلا ان الانسان لیبقا ان رآه استغنا، خود را دید که بی نیاز است، یک کاشانی ول میکنیم، کاشانی ما رو کاشانی کرد، ما رو متصدق کرد، ما یک کاشانی میخواییم چیکار؟ حاضر نبود به نصایح مرحوم های کاشانی گوش بده، اون رفراندوم کرده، اون هیئت 8 نفری رو کرده که من نظرم است در منزل مرحوم های کاشانی وقتی که اون هیئت 8 نفری رو تشکیل داده بود و اون رفراندومی حرفا، من تشبیه کردم، گفتم این هیئت 8 نفری، خب 8 نفر بسم الله، بلکه ملاحظه کنید آیا تعداد مهمه و کمیت و یا کیفیت؟ ممکن است یک دونه بلبل قیمت 8 الاغ داشته باشه، یک دونه بلبل که قیمت 8 الاغ داره، حالا چیکار میکنید؟ سراغ بلبل میرید یا سراغ 8 الاغ میرید؟ الاغ هیکل خیلی گنده 8 تا است، مراد از 8 الاغ که همه تفسیر کردن هیئت 8 نفری بود، مراد از بلبل آقای کاشانی بود. خودم تو چقدر احمدی که بین بلبل و الاغ تمیز نمیدهی. اون خیلی اصرار و علاقه داشت که از میان فرزندانش کسانی جوری شود که بتوانند راه انقلابی ایشون رو استمرار بدن. من خودم نظرم هست که در حضورشون بودم و اینطور فرمودم، فرمودن من از دیگر فرزندانم تقریبا ناامیدم، اون یکی که شهید شد و اون یکی هم که اونطور، شما یه کاری کنید لطف کنید این سید محمود ما طلبه بشه، ولی نه طلبه بطله، همین دکتر محمود کاشانی که بله کاندید رئیس جمهورم شد. همین شد که گفتم چش. بعد خب دیگه خب نشد، ایشون رفت دانشکده حقوق و دکترای حقوق گرفت و استاد همیشه حقوق در پاریس بود، ولی خب بالاخره مرد انقلابی بود و هست هنوزم، اگرم احیانا اختلافات سلیقه‌ای در بعضی از جریانات پیش بیاد محور اون نیست که این نباشه یا این نیست که اون نباشه، محور حق است، حق هم همش در یک کسی جمع نیست، نمیشه گفت چون آقا قدرت دارد و صاحب منصب است پس هر چی ایشون میگه درسته، هر چی بگه حالا روزه مثلا بله درسته، روزو بگه شب مثلا درسته، اینطور نیست. اشخاصی که فهم دارن دنبال حجت و برهان میگردن نه دنبال قدرت، چون قدرت داری پس حرف تو درسته. البته ایشون بهتر از کل فرزندانشون و بهتر از هر کسی که امیدوار بودن به آقای خمینی امیدوار بودن و لذا اون سفارش رو و اون تعبیر رو که اون روز عرض کردم کردن ایشون، که باز تکرار میکنم که ایشون وقتی که سوال شد ازشون کی خوب است مرجع باشد بعد از آقای وجدی، فرمودن مرجع مسلمین باید دو بیضه فولادین داشته باشد و اون آقای خمینی است، با اینکه اون موقع ایشون یکی از فضلای مثلا به نام بود و درس خارج و فلان و صحبت مرجعیت اصلا نبود، امید ایشون به آقای خمینی بود و به ما زیاد سفارش می‌فرمودن که شما فراموش نکنید جریاناتی که پیش آمد و پستی‌ها و بلندی‌هایی که شد و خراب‌هایی که خود را به ما چسبوندن و خرابی ایجاد کردن و آبادهایی که از ما دور شدن و باز تشدید کردن خرابی رو، مراقبت داشته باشید که آبادها اطراف چنین فردی را بگیرن و خرابها نزدیک نیان. ولی خب مثل که خیلی هم نشد، یکی از فرقهای خیلی مهم بین ولی امر صلوات الله علیه و آقای خمینی اضافه بر مقامات عصمت و علمی حرفای نیست که هسته ولی امر با ابزار کارشون تشریف میارن، 313 نفر استانداران و فرماندهان ارتشن و 313 استان تشکیل میدن در کل عالم تکلیف و 10,000 نفر سربازان زیر پرچم بالفعل که قلوبهم که دور الحدید، هر فردی بنزه 40 مرد درجه اول جنگی مسلمان قدرت داره و بعدم که معلوم این خودش که درجه اول و ابزار کارش هم، ولی آقای خمینی تنها تشریف بردن اینجا، بعضیشون که دید چقدر تو زد در اومدن چه شد و علی یارن، ما امیدمون این است که انشالله این انقلاب مصداق همون آیه مبارکه سوره اسراء باشه، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا. من در سوره اسراء حدود 50 صفحه نوشتم، البته با احتیاط نوشتم، همش کأنه نوشتم، انه ننوشتم، چون علم غیب که ما نداریم. خب فقط خود آقای خمینی خوب آیا این نهضت به تمام معنا خوب خواهد بود و به نتیجه خواهد رسید مشاهده کنیم، تطبیقاتی هست از نظر این آیه و آیاتی و روایاتی که خب احتمال داده میشه انشاءالله که اولین مرتبه‌ای که یک قدرت قهاره اسلامی با حساب شده بتواند برگردد به قدس و یهودی‌ها رو بینشون رو به خاک بماله این نهضت باشه. حالا این نهضت نه با خصوص این افراد حتی و نه با خصوص این رهبر، همچین مطلبی نیست که شخص واحد باشه، این موج، این موجی که افتاده است اون ناسالهاش صالح بشه، سالهای دور شده نزدیک بیان و می شود که به مسجد الاقصی برمیگردیم. این مرحله اولاست و مرحله ثانیه در قیام جهانی حضرت ولی امر صلوات الله سلام علیه خواهد بود. نظر آقای کاشانی راجع به حکومت اسلامی ابتداعا این و انتهاء آن که کشور اسلامی ایران ما نه تنها از نظر لفظ و از نظر عقیده و از نظر مرجعیت رساله می شود که و حوزه اسلامی باشد، بلکه از نظر سیاست رهبری و از نظر اداره امور مملکتی هم اسلامی باشد، که اگر اداره امور مملکتی اسلامی بود در چهار چوب احکام، اون وقت است که می شود گفت یک دولت اسلامی بعد از قرون متمادی در یک گوشه از عالم تشکیل شده. بعد سوال دارید راجع به انجمنهای ایالتی و ولایتی که مقداری صحبت کردیم.
اینطوری معلوم میشه که آیت الله کاشانی مبدع حرکتی که یه ایدئالی داشتند و یه انگیزه خیلی بزرگتری داشتن از نفت شروع کردن.
بله.
یعنی میشود اینطور ما استنباط کردم که در نیتشون و در قصدشون این بوده که آیا حکومت اسلامی تشکیل بدن یا این که ایشون مثلا نظر دیگه ای داشتن یه همچین چیزی که از نفت شروع کردن. درسته خب اون موقع بعد با حالا خیلی فرق میکرده، ولی آیا ایشون در این فکر بودن که مثلا حکومت اسلامی تشکیل بشه یا این که
بشود؟ بله، بدهن نه، چون یک بشود داریم یک بدهند. حکومت اسلامی تشکیل بدهند زمینه و زمان مرحوم آقای کاشانی با اون وضعیات این امید را نمیداد و این نوید را نمیداد که خود ایشون در زمان حیاتشون بتوانند حکومت اسلامی تشکیل بدهند. اما نه، ما میکاریم دیگران بخورند. و دیگه ایشون قدمهای اول کار رو برداشتن و روندگانی در این راه تربیت کردند که در رأسشون آقای خمینی بودن. میشود که تا اینکه در آینده انشالله با این پایه‌گذاری ها حکومت اسلامی تشکیل بشود که انشالله خواهد شد. بله.
غیر از این نظرات همین مطلب که گفتید در اصطلاحی که میگفتن که مرجع اسلام باید شخصی مثل مثلا آقای خمینی باشه با این خصوصیات، دیگه ای مثلا از ایشون شما به خاطر ندارید که یه دیدگاه کلی از آینده مثلا داده باشه؟
از آینده به حساب مرجعیت ها،
این که آینده اسلام و آینده حکومت رو که در همین سوال بگویه،
آینده مردم تخمین میزنه انسان آینده رو از وضع موجود، یا مردم میخواد علم غیب داشته باشه. خب دومش که نیست، از وضع موجودشون ایشون در این که همیشه پر از امید بود، اما یه مختصری
امید داشتن.
بله، همش پر از امید بود، اما اون وضعی که پیش آمد یه مقداره که میخواست یأس ایجاد کنه در ایشون که نکرد. اون اختلافی که بین ایشون و مصدق شد و اون تشکیلات شد و شاه برگشت، برگشت شاه طبیعی است که امید را تبدیل به یأس کنه، اما نه، امید ایشون تبدیل به یأس نشد و با همون قوت و صلابتی که ایشون صحبت میکرد بدون خوف و بدون همیشهات که ملاحظه کسی کار خودش رو ادامه میداد. و هر وقت هم که ما خدمت ایشون میرفتیم و با هم صحبت میکنیم در جریانات فعلی و آینده، ایشون میفرمودیم پوست پیازیست برگردوندن، اگر شما غیرت داشته باشید این آتش گرفته خواهد شد. پوست پیاز گندیده رفت و برگشت، ساختنش، رنگش کردن. افرادی مثل خودش، چه با عمامه، چه با شب کلا، چه با کلای شابکا، چه با غیر، برای که اگر غیرت داشته باشد ملت و دریافت کرده باشد چقدر مصیبت از سلطه غیر اسلامی بر ملت اسلام، به هر قیمتی شده این رو همیشه که این تشکیلات و شیرازه و ریشه این تشکیلات رو خواهن زد. دیگه بیش از این مقدار شخصی که علمش اتصال به وحی ندارد نمیتوند هم بگه، ولی اون چرا که من ازشون مشاهده کردم کلن امید بود و کلن نوید بود و هیچ وقت سست بشه، شل بشه، قهر کنه که حالا اینطور کردن با منو، قهر کنه بره کنار مثلا، نه، همون وضعی که با مردم داشت و مشاهد که ایشون استمرار داد تا اون نفس آخر که مقادیرشو من گفتم که شاه اومد و دست ایشون ببوسه، فرمود دست من پاک است، نگذار نجس شه. نمیدونم این جمله رو گفتم یا نه، دست من پاک است، نگذار نجسی. بعد شاه گفتش که در زمان سلطنت من و پدرم به شما خیلی اذیت شد، فرمود به اسلام اذیت شد، من چیزی نیستم. بعد نقل کردن که مقداری حال تسلی او چه بود، اینکه مقداری اشک شاه جاری شد، ایشون فرمودن بی سواد گریه فایده نداره اگه بلدی جبران کن، بی سواد گریه فایده نداره اگه بلدی جبران کن، تصمیم بگیر که آنچه را که شده است جبران بشه. اینجور بود، این مرد این شکلی بود. راجع به انجمن های ایلتی و ایلتی من مقداری صحبت کردم. شما از کجاش میخوایید ما صحبت کنیم؟ مقداری صحبت کردم، بله، انجمن های ایلتی و ایلتی که محور کارش این بود که شاید که قسم به قرآن برداشته بشه و قسم به کتاب آسمانی بیاد، که این یک وسیله بود از برای رسمیت خصوصی اسلام را از کار انداختن. وقتی که رسمیت خصوصی اسلام از کار افتاد، عملا که اونها ضد اسلامی عمل میکردن، پس از نظر قانونی هم حتی در سوگند مجلس شورا این سوگند به قرآن که نمونه ایست و نشانه ایست از اسلامیت این مجلس و اسلامیت این وکلا، اون هم برداشته بشه. و همچنین قانون کاپیتالیسیون و برادرهاش و خواهرهاش که اصولا ملت ایران رو بفروشن در بس به اجنبی ها، آمریکا و غیر آمریکا. خب اون موقع بود که من در بعضی صحبت های قبلی گفتم چرا آقای بروجردی قیام نفرمودن اینجور، چراش عرض کردم مقداری، چون هنوز شاه بی حجاب نشده بود، هنوز لخت نشده بود، هنوز خود را، یعنی اون نیاتی که داشت هنوز برهنه و لخت هنوز شاید که نشون نمیداد، میترسید که اون وقت بی حجاب بشه. ولی وقتی که آقای بروجردی فوت کرد، بهترین زمینه به نظر او آمد که الان میشود کارهایی که ما بکنیم. شروع کرد با کمال سرعت گرگر یا از مجلس گذروندن یا چه کردن یا چه کردن، و حساب کرد که چون زمینه خالی است، ولیکن خب ملت حرکت کردن در دنباله رهبری مرحوم آقای کاشانی و استمراری که از طرف آقای خمینی شروع شد، و علما هم کم و زیاد همین شود که زود و دیر کم و بیش با ایشون هم صدا شدن. من یادم است که در اعلامیه‌هایی که داده میشد، آخرین امضای آقای خمینی بود، امضاهای اولشون به دیگران بکنن، حتی کسانی که با ایشون فاصله مثلا دارن، خیلی پایین ترن. چرا؟ میگم ما نمیخوایم خودمون نشون بدیم. منظور این است که بتوانیم ما شر اینها رو بکنیم و نگذاریم که به طور کلی رسمی کنن لامذهبی رو، قانونی کنن لامذهبی رو. نوعا من امضاهایی که ازشون میدیدم همینجور، آخرین امضا معمولا امضاهای جلوتر مال مهمتر هاست، و امضا هرچی پایین تر بره پایین تر میاد. شما میگو من حاضرم پایین تر باشم، ولیکن بتوانیم دست جمعی با اتفاق چنین کنیم. این میشود که خب شاه هم اون روز گفتم، اون شب گفتم، عکس العمل شدیدی که نشون داد یکی هجوم به مدرسه فیضیه بود، و یکی هم بعد از هجوم به مدرسه فیضیه رفتن در سند و اون سخنرانی عجیب و غریب کردن، که این تکرار نمی کنیم که خب سال آقای بروجردی بود و ما رفتیم منبر و چه گفتیم و چه شد و اونها رو ما گفتیم، تکرار نمی شه.
حمله به فیضیه بعد از این سخنرانی بود یا قبلش بود؟
قبل بود.
بذارید که موقع شما
تهران بودید؟ تهران بودم. تهران؟ بله تهران بودم. من اونجا در دانشگاه، در دانشکده الهیات تدریس داشتم و همون جلساتی که صحبت کردم داشتیم. ما در متن جریان بودیم و یک قسمتایش هم گفتم در بعضی از صحبت‌های قبلی. تهران بودم. بله. بله، تهران بودم. بله.
دانشجو جماعت و برخورد اساتید و
بله،
اجتماعی که بود
اینا رو من گفتم، مثل اینکه تکرار بازم بگم. گفتم که ما بله، تام جلساتی ما داشتیم، همین شاید که افرادی مانند مهندس مصحف و مهندس عبودیت و مهندس قرضی و بعضی دکترها و بعضی شخصیتایی که الان خیلی بالا هستن و یا چه هستن یا بعضی شهید شدن بودن. همیشه بود که آقای مهندس، یک مهندس نابیناست الان، من چیزم داره روزنامه چی؟
میسمی
کراسی شماده بود اینجا، مهندس میسمی بود و عده از این قبیل بودن که ما گفتیم جلسات هفتگانه در سراسر تهران داشتیم و هفته یه شب ادغام میکردیم جلسات رو در مسجد امین السلطان اول خیابون فردوسی و مطالبی که عرض کردم. البته اون مجلس خیلی پربار بود، اون جلسات ما بسیار پربار بود، چون افراد خیلی حساس خوبی بودن، کاری بودن، جدی بودن، از میشود که و اینطور نبود که مثلا خوفی داشته باشن یا سستی درشون راه بیابد. ولذا ما اعلامیه های بسیار زیادی رو با کمک این برادران تو خونه خودمون یا جای دیگر فوتوکپی مرکبی یا الکلی میکردیم و قسمت هایش باد پخش میشه که ما خودمون گیر نکنیم. و بعضی از نمونه هاشو من گفتم که البته این ها موجب خوف و ارعاب شدیدی نسبت به دستگاه شده بود. خب امشب به این مقدار اکتفا میکنیم، بقیهش برای شبهای دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.